اگه همین حالا گوشیتون رو بردارید و جنگ تجاری رو سرچ کنید، احتمالاً با کلی خبر و تحلیل درباره تنش بین آمریکا و چین مواجه میشید. تو جهانی که اقتصاد کشورها بیش از هر وقت دیگه‌ای به هم وابستن، جنگ تجاری فقط یه اصطلاح خبری یا تیتر اقتصادی نیست. یه پدیده پیچیده است که میتونه کل مسیر اقتصادی، جریان سرمایه‌گذاری و حتی ثبات سیاسی و امنیتی کشورها رو زیر و رو کنه. وقتی کشورها تصمیم میگیرن به جای همکاری اقتصادی با ابزارهای مثل تعرفه‌های سنگین، محدودیت‌های صادرات و واردات یا حتی تحریم‌های هدفمند با هم برخورد کنن، عملاً وارد یه جنگ اقتصادی میشن. جنگی که گاهی سال‌ها طول می‌کشه و پای مسائل بزرگتری مثل امنیت ملی یا توازن قدرت جهانی رو به میون می‌کشه. همونطور که همه در جریانیم، با روی کار اومدن دوباره دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، سیاست‌های تقویت آمریکا به شیوه ترامپی مجدد باعث ایجاد تنش توی دنیا شده و خب یکی از اقداماتی هم که انجام داده وضع تعرفه‌های وارداتی روی بسیاری از کشورها بوده. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم توی این اپیزود درباره اینکه جنگ تجاری چیه و چه انگیزه‌های پشتش صحبت کنیم و البته اثرش روی اقتصاد و بازارهای مالی، مخصوصاً بازار کریپتو رو بررسی کنیم. درباره بخش‌های دیگه این اپیزود هم بگم که علاوه بر موضوعاتی که گفتم، درباره تاریخچه جنگ‌های تجاری و تجارت بین‌الملل توی تئوری‌های اقتصادی صحبت می‌کنم. پس اگه می‌خواید ببینید که جنگ تعرفه‌ها در میدان نبرد تجارت بین‌الملل چیه و چطوری بازارها رو آشفته می‌کنه، چند دقیقه‌ای رو با من همراه شید. وقتی از جنگ حرف میزنیم، معمولاً تصویری از درگیری نظامی یا سیاسی میاد تو ذهنمون. اما جنگ تجاری یه جور نبرد اقتصادیه که کشورها به جای توپ و تفنگ از ابزارهایی مثل تعرفه و محدودیت‌های وارداتی استفاده میکنن. تو این نبرد، هدف اصلی فشار اقتصادیه. در کنارش، کسب امتیاز در مذاکرات، حمایت از تولید داخلی یا حتی تأمین منابع مالی دولت از جمله اهدافیه که سیاست‌گذارا و تعرفه‌گذارا دنبال می‌کنن. حالا یه نگاه دقیق‌تر بندازیم ببینیم تعرفه یعنی چی. تعرفه نوعی مالیاته که روی کالاهای وارداتی بسته میشه. وقتی یه کالا از کشور دیگه وارد میشه، دولت وارد کننده میتونه برای اون کالا تعرفه تعیین کنه. این باعث میشه قیمت کالا توی بازار داخلی افزایش پیدا بکنه و مصرف کننده بین کالای خارجی و مشابه داخلی تمایل بیشتری به خرید تولید داخلی پیدا کنه. این همون ابزاریه که زمینه ساز خیلی از جنگ‌های تجاری میشه. اینجا ما سایر شرایط و عوامل مثل کیفیت رو در نظر نگرفتیم، اما میدونیم که در واقعیت مصرف کننده برای تأمین نیاز و مطلوبیتش حتی ممکنه بیش از قبل هم هزینه بکنه. یه مثال قابل درک بحث واردات توی کشور خودمونه. برای مثال واردات خودرو رو در نظر بگیرید. سالیان سال که به بهانه حمایت از تولیدات داخلی تعرفه‌های سنگینی روی واردات خودروهای خارجی بسته میشه، حتی وارداتش هم بعضی اوقات ممنوع شده، اما گروهی از مصرف کننده ها باز هم حاضرن هزینه بیشتری پرداخت کنند یا ماشین دست چندم خارجی رو بخرن، اما برای خودروهای داخلی که کیفیت مورد نظرشون رو تأمین نمیکنه پولی پرداخت نکنن. حالا سوال اصلی اینه که اصلا چرا دولت‌ها سراغ این ابزار میرن؟ دلایلش متفاوته، بعضی وقتا اقتصادیه، بعضی وقتا سیاسی و گاهی هم ترکیبی از هر دوتاش. دلیل اول میتونه تأمین درآمد برای دولت باشه. تعرفه به عنوان یک منبع درآمد برای دولت‌ها عمل می‌کنه، مخصوصا تو کشورهایی که نظام مالیاتی گسترده‌ای ندارن یا فرار مالیاتی زیاده. درآمد حاصل از تعرفه‌ها نقش مهمی تو بودجه عمومی بازی می‌کنه. در واقع تعرفه‌ها از اولین اشکال مالیات‌های مرزی بودند که خیلی قبل‌تر از مالیات بر درآمد توسط دولت‌ها اعمال می‌شدن. اما دلیل بعدی رو می‌تونیم حمایت از صنایع داخلی و اشتغال بدونیم. یکی از شایع‌ترین توجیه‌ها برای وضع تعرفه، حفاظت از تولید کننده ها و نیروی کار داخلیه. وقتی کالای وارداتی ارزونتر یا با کیفیت تر از تولید داخل باشه، خب شرکت های داخلی نمیتونن رقابت کنن و ممکن از بازار حذف بشن. با اعمال تعرفه دولت قیمت کالای خارجی رو به صورت مصنوعی بالا میبره تا تولید داخلی بتونه رقابت کنه. این نه تنها به حفظ کسب و کارهای داخلی کمک میکنه، بلکه جلوی بیکاری گسترده رو هم میگیره. به خصوص تو شرایطی که اقتصاد با رکود یا بحران مواجهه، تعرفه میتونه نقش محافظتی داشته باشه. اما مورد بعدی اهرم فشار سیاسی و دیپلماتیک میتونه باشه. تعرفه فقط ابزار اقتصادی نیست، یه سلاح سیاسی هم میتونه در نظر گرفته بشه. دولت‌ها میتونن از تعرفه استفاده کنن تا کشورهای دیگر رو وادار به تغییر سیاست‌هاشون کنن. مثلا اگه کشوری به قوانین حقوق بشر پایبند نباشه یا از نظر اقلیمی همکاری نکنه یا تو بازار جهانی دست به دامپینگ بزنه، کشور مقابل میتونه با وضع تعرفه واکنش نشون بده. تو پرانتز دامپینگ رو اگه بخوام تعریف بکنم، زمانی که یک کشور، یک حکومت از قصد و با برنامه‌ریزی قبلی نرخ ارزش رو، یعنی ارزش پول ملیش رو پایین نگه می‌داره برای اینکه صادراتش ارزنده تر باشه و کشورهای دیگه بیشتر رغبت بکنن که از اون کشور وارد بکنن، به اصطلاح میگن اون کشور داره دامپینگ میکنه. چیزی که الان در مورد چین هم گفته میشه که اونها به صورت مصنوعی چندین سال نرخ ارزششون رو پایین نگه داشتن که صادراتشون برای کشورهای دیگه، یعنی صادراتشون به کشورهای دیگه توجیه پذیر باشه و کشورهای دیگه استقبال بکنن. اما آخرین موردی که میتونیم توی این لیست بیاریم، یا لااقل آخرین موردی که من توی لیست آوردم، مربوط به امنیت اقتصادی، امنیت ملی و امنیت استراتژیک میشه. فقط بحث پول و اشتغال نیستش. ممکنه یک کشور به خاطر دغدغه‌های امنیتی یا استراتژیکی که داره واردات بعضی کالاها رو محدود بکنه یا کاری بکنه که سخت بشه. مثلا اگه آمریکا احساس کنه واردات چیپ‌های الکترونیکی از چین باعث وابستگی تکنولوژیکیش میشه، ممکنه تعرفه‌های سنگینی روی این کالاها بذاره و وضع کنه تا شرکت‌های آمریکایی مجبور بشن داخل کشور تولید بکنن یا از یک منبع دیگه نیازهاشون رو تأمین بکنن. باز هم تو پرانتز بگم یکی دیگه از جنگ‌هایی که آمریکا با چین داره، جنگ تراشه هاست که با ترند شدن و داغ شدن بحث هوش مصنوعی، این موضوع هم داغ‌تر و داغ‌تر شده. اینجا یعنی توی بحث امنیت ملی و امنیت استراتژیکی، تعرفه تبدیل میشه به ابزاری برای کاهش ریسک‌های بلند مدت. پس در مجموع اگه بخوایم یک تصویر کلی ارائه بدیم، وضع تعرفه همیشه از سر ضعف یا عقب افتادگی صنعتی نیست، یعنی صرفاً برای حمایت از صنایع داخلی نیست. بعضی وقتا این یه استراتژی اقتصادی سیاسیه و کاملاً هم حساب شده است. اما مشکل از اونجا شروع میشه که خب کشور مقابل، یعنی کشوری که علیهش تعرفه وضع میشه، هم بیکار ننشسته و با وضع تعرفه‌های متقابل واکنش نشون میده. این بازی خیلی سریع تبدیل میشه به یک جنگ تجاری، همون چیزی که این روزها میشنویم. آمریکا نرخ تعرفه‌شو میبره بالا، چین نرخ تعرفه‌شو میبره بالا و نه تنها شرکت‌ها و تولیدکننده‌های دو تا کشور رو درگیر میکنه، بلکه اثراتش تا عمق بازارهای مالی و حتی زندگی روزمره مردم کشورهای دیگه هم نفوذ میکنه. حالا بریم ببینیم پشت این سیاست‌ها چه نگاه‌های نظری و تاریخی وجود داره. از دوران مرکانتیلیسم تا امروز یک نگاهی میندازیم به تئوری‌های اقتصادی که چطور به تجارت شکل و شمایل دادن و اصلاً آیا از دید اونها جنگ تجاری قابل دفاع بوده یا نه. اینجا گفتیم که جنگ تجاری چیه و چرا کشورها تعرفه وضع میکنن، اما برای اینکه ماجرا رو عمیق‌تر درک کنیم یه قدم عقب‌تر باید بریم، یعنی به مبانی نظری تجارت بین‌الملل یه نگاهی بندازیم. البته با اینکه هر کدوم دنیای خودشون رو دارن و میشه ساعت‌ها در موردشون صحبت کرد، اینجا صرفاً به یه توضیح کوتاه بسنده میکنیم. قراره نظریه‌های اقتصاددان‌ها از قرن 16 تا قرن 21 رو بررسی بکنیم و ببینیم چه نگاهی به تجارت داشتن و جایگاه تعرفه تو ذهن اونها چی بوده. اولین نظریه‌ای که توی لیست نوشتیم مرکانتیلیسمه. مرکانتیلیسم یا سوداگری مکتبی بوده که از قرن 16 تا حدود قرن 18 میلادی رو سیاست‌های اقتصادی اروپا سایه انداخته بوده. تو دنیای مرکانتیلیستی ثروت ملت‌ها با مقدار طلایی که تو خزانه‌هاشون داشتن سنجیده می‌شده، نه با سطح رفاه مردم یا تولید ناخالص داخل یا رشد اون. اصل ماجرا ساده بوده. صادرات خوبه چون طلا یا فلزات گرانبها وارد کشور میشه و واردات بده چون طلا از کشور خارج میشه. به همین دلیل سیاست‌های مرکانتیلیستی شدیداً حمایت‌گرایانه بوده. تو نگاه این مکتب تجارت یه بازی جمع صفر بوده، یعنی اگه شما بردی من باختم، در نتیجه باید تا جایی که میشد جلوی ورود کالا از کشورهای دیگه گرفته میشد. این نگاه باعث شد که تجارت جهانی تو اون دوره بیشتر از اینکه بر اساس همکاری باشه بر اساس رقابت و برتری طلبی شکل بگیره. جنگ‌های تجاری هم تو همین بستر اتفاق افتادن و دولت‌ها حتی از استعمار مستقیم برای تأمین منابع و بازار استفاده می‌کردن. بعد از مرکانتیلیسم ها با ظهور اقتصاد کلاسیک دو قرن 18 نگاه به تجارت کاملا تغییر کرد. آدام اسمیت با نظریه مزیت مطلقش گفت که هر کشور باید تمرکزش رو بذاره روی کالاهایی که توش مزیت داره، یعنی کشوری که توی تولید یک کالا بهره‌وری بالاتری داره اون رو تولید کنه و بقیه کالاها رو از کشورهای دیگه وارد کنه. برای مثال اگه انگلستان توی تولید پارچه بهتره و فرانسه توی تولید عطر، هر کدوم باید روی تخصص خودشون تمرکز کنن و مازاد رو با کشور دیگه مبادله کنن. تو این مدل تعرفه ها کاملا مردود بودن. اسمیت باور داشته که هر مانعی برای تجارت آزاد باعث کاهش ثروت کلی و رفاه جهانی میشه. بعد از اسمیت دیوید ریکاردو وارد صحنه میشه و طبق نظریه اون حتی کشورهای ضعیف‌تر هم باید وارد چرخه تجارت بشن. ریکاردو تو دیدگاهش نظریه مزیت نسبی رو مطرح میکنه، مفهومی که هنوز هم پایه اصلی اقتصاد بین‌الملل. برخلاف اسمیت، ریکاردو میگفته که حتی اگه کشوری تو تولید همه کالاها ضعیف‌تر باشه، باز هم میتونه با کشور دیگه تجارت مفید داشته باشه. چون مسئله فقط بهتر بودن مطلق نیست، بلکه اینه که تو تولید کدوم کالا نسبت به بقیه مزیت بیشتری داره. اینجا هم تجارت آزاد به نفع همه است، چون تخصیص منابع تو سطح جهانی بهینه میشه و همه از تخصص‌گرایی بهره میبرن. تو نظریه ریکاردو مفهوم هزینه فرصت خیلی برجسته میشه. توی این نظریه، یعنی توی نظریه مزیت نسبی، اینطوری مطرح میشه که آقا کدوم کشور هزینه کمتری رو میده برای تولید یک کالا نسبت به یک کالای دیگه. توی اون کالایی که هزینه کمتری میده و براش بهتره، یعنی از نظر صرف منابع هزینه کمتری میکنه، همون رو باید انتخاب بکنه، تولید بکنه و وارد چرخه تجارت جهانی بشه. اوایل قرن 20 مدل هکشر اوهلین معرفی میشه، یکی از سنگ بناهای اصلی تئوری‌های نئوکلاسیک تجارت بین‌الملل. این مدل سعی کرد توضیح بده چرا کشورها حتی وقتی از نظر تکنولوژی و بهره‌وری تو سطح مشابهی هستن، باز هم به تجارت با هم ادامه میدن. پایه این نظریه اینه که هر کشور کالایی رو صادر میکنه که منابع تولید مورد نیازش تو اون کشور فراوون و ارزونه و کالاهایی رو وارد میکنه که منابع مورد نیازش تو کشور کم یا گرونه. این مدل برخلاف نظریه‌های قبلی فقط به بهره‌وری و تخصص نگاه نمی‌کرده، بلکه به نسبت عوامل تولید هم توجه می‌کرده: نیروی کار، سرمایه، زمین، منابع طبیعی و امثال. از نظر هکشر اوهلین تجارت آزاد باعث استفاده بهینه از منابع جهانی میشه. اما اواخر قرن 20 نظریه‌های جدیدتری وارد صحنه میشن. نظریه تجارت نوین میگه برخلاف دیدگاه‌های قبلی که فرض بر وجود بازار رقابت کامل بوده، دنیای واقعی پر از شرکت‌های بزرگ، برندها و صرفه‌جویی‌های به مقیاسه. صرفه‌جویی ناشی از مقیاس یعنی هر چقدر یک شرکت بیشتر تولید بکنه، هزینه تولید هر واحدش کاهش پیدا می‌کنه. حالا اگه این شرکت‌ها بتونند وارد بازارهای بزرگتر بشن، یعنی صادرات انجام بدن، میتونن بیشتر تولید کنن و ارزان‌تر بفروشن. علاوه بر این مورد، اثر شبکه‌ای رو مطرح می‌کنه که نقش مهمی تو نظریه‌اش داشته. یعنی هر چقدر کاربرای بیشتری یا مصرف کننده های بیشتری از یه محصول یا پلتفرم استفاده بکنن، ارزش اون برای هر کاربر بیشتر میشه. این اثر به ویژه توی بازارهای دیجیتال، تکنولوژی و حتی رمز ارزها هم خیلی مهمه. تو این نظریه حمایت از صنایع نوپا یا دارای پتانسیل رشد با ابزارهایی مثل تعرفه یا یارانه یا همون سوبسید قابل دفاعه. چون اگه این صنایع فرصت رشد پیدا کنن و وارد بازی صرفه‌جویی به مقیاس و اثر شبکه‌ای بشن، میتونن تو بلند مدت وارد رقابت جهانی بشن. آخرین نظریه‌ای که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، نظریه تجارت استراتژیکه. این نظریه میگه دولت‌ها میتونن با طراحی سیاست‌های درست مثل تعرفه‌گذاری هدفمند، یارانه دادن به شرکت‌های خاص یا مذاکره‌های تجاری هوشمندانه، جایگاه کشورشون رو توی زنجیره جهانی بالا ببرن. برخلاف تئوری‌های کلاسیک، این دیدگاه معتقد بازار به تنهایی نمیتونه مسیر رقابت رو عادلانه تعیین کنه. تو صنایع پیشرفته‌ای مثل هوافضا، مهادیا یا انرژی های نو، اگه دولت از شرکت های خودش حمایت نکنه، عملا از رقابت عقب میمونه یا حتی حذف میشه. خب نظریه های مختلف نشون میدن که نگاه به تجارت بین الملل تو طول تاریخ از یه بازی جمع صفر مرکانتیلیستی به سمت همکاری و بهره وری مشترک حرکت کرده، اما همچنان تو دنیای واقعی دولت ها گاهی به استناد نظریه های نوین به حمایت از صنایع داخلی رو میارن، مخصوصا وقتی پای رقابت با قدرت‌هایی مثل چین، آمریکا یا اتحادیه اروپا وسط باشه. خب حالا که با تئوری‌های اقتصادی تجارت بین‌الملل آشنا شدیم و متوجه شدیم که چه تفکراتی پشت تجارت، پشت بعضن حمایتگری ها وجود داره، بهتره بریم سراغ معرفی و بررسی جنگ هایی که توی تاریخ کشورها اتفاق افتادن، توی تاریخ جهان اتفاق افتادن و ببینیم که اصلا سر چی بوده، چه سرانجامی داشته و چه پیامدهایی داشته. از قرن 19 شروع میکنیم و به امروز میرسیم، امروزی که جنگ تجاری بین آمریکا و چین در جریانه. توی این بخش 8 تا جنگ تجاری رو بررسی می‌کنیم که از چین شروع میشه و به چین هم ختم میشه. انگار همیشه پای چین در میونه. جنگ تجاری اولی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم، جنگ تریاکه. این جنگ توی قرن 19 اتفاق می‌افته، تو دوره‌ای که چین اوج قدرت اقتصادی خودش بوده. صادراتش به اروپا مخصوصاً اقلامی مثل چای، ابریشم و چینی بسیار زیاد بوده، اما واردات خیلی کمی داشته از اونها. یعنی به عبارتی مازاد تجاری داشته. و خب این مسئله برای کشوری مثل بریتانیا بسیار نگران کننده بوده، چون میدیده که طلا و نقره داره از اروپا خارج میشه و وارد چین میشه. انگلیس برای جبران این عدم تعادل یه راهکار خیلی عجیب و البته ویرانگر رو انتخاب میکنه. میاد شروع میکنه از طریق کمپانی هند شرقی به چین تریاک صادر میکنه. با افزایش صادرات تریاک به چین، به علاوه پیدا کردن روش‌های مختلف مصرف تریاک توسط مردم چین، اعتیاد توی چین گسترش پیدا میکنه و همین مسئله باعث ایجاد نگرانی توی حکومت میشه که میدید اقتصادش داره به شدت ضعیف میشه و تقاضا برای تریاک توی کشورش داره روز به روز بیشتر میشه. چین توی واکنش به این اقدام وارد یک جنگ نظامی با بریتانیا میشه و البته در انتها محکوم به واگذاری هنگ کنگ به بریتانیا میشه. بعد از تموم شدن جنگ تریاک اول، چین تعهد میده که مازاد تجاریش رو رفع بکنه، واردات از بقیه کشورها رو تسهیل کنه، راحت تر کنه. ولی بعد از چند سال حکومت چین نمیخواسته این روند رو ادامه بده، برای همین مجدد میاد و وارد یک جنگ دیگه میشه که در اون جنگ هم مجدداً شکست میخوره. جنگ تجاری بعدی، یا بهتر بگیم جنگ تعرفه بعدی، مربوط به قانون غلات توی اوایل قرن 19 میشه. بریتانیا میاد برای حمایت از کشاورزاش قانون غلات رو تصویب میکنه. ایده خیلی ساده بوده، تعرفه‌های سنگین روی واردات غلات برای حمایت از کشاورزان داخلی که البته اغلبشون زمیندارای ثروتمند بودن. ابتدای این کار 15% از جمعیت که همون ملاکین و اشراف بودن سود میبرن، اما خیلی زود مشخص میشه که این سیاست باعث افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش قدرت خرید مردم و فشار روی طبقه کارگر شده. با بالا رفتن هزینه‌های زندگی، مصرف کننده های شهری که درآمدشون زیاد رشد نکرده بوده، زیر بار این سیاست له میشن و اعتراض میکنن. در آخر با لغو قانون غلات، بیش از 90% جمعیت بریتانیا که جزو طبقات پایین درآمدی بودن، نفع مستقیم اقتصادی میبرن. اینجا برای اولین بار مفهومی تحت عنوان رفاه عمومی در برابر منافع طبقه خاص به شکل جدی وارد گفتمان سیاست گذاری میشه. جنگ بعدی مربوط به قانون اسموت هالی تو دهه 1930 میشه، دهه‌ای که خیلی از کشورها، یعنی کل دنیا بهتره بگیم، درگیر رکود بزرگ بودن. توی اون سالها آمریکا هم که مثل بقیه کشورها درگیر بوده، میاد برای حفاظت از صنایع داخلیش یک قانونی رو تحت عنوان اسموت هالی تصویب میکنه. طبق این قانون با هدف حمایت از تولید داخلی، روی بیش از 20,000 کالا تعرفه اعمال میشه. اما همونطور که توی صحبت‌های قبلیمون گفتیم، فقط توی یه صورت، توی یه حالت این تعرفه گذاری ها جواب میدن، اینکه کشورهای دیگه هیچ واکنشی نشون ندن. اما توی این داستان کشورهای دیگه ساکت نمیمونن، اونا هم دست به اقدام متقابل میزنن. نتیجه این میشه که تجارت جهانی توی اون سالها به شدت کاهش پیدا میکنه و بحران رکود بزرگ عمیق‌تر و عمیق‌تر میشه. طبق آمار فقط صادرات آمریکا توی اون بازه زمانی 66% افت میکنه. از این قانون میتونیم این درس رو بگیریم که اینجا جنگ تعرفه ها نه تنها کمک نکرد، بلکه یکی از عوامل اصلی عمیق‌تر شدن رکود جهانی لقب گرفت. بعدا خیلی از اقتصاددانان گفتن که این قانون یه اشتباه تاریخی بوده. از اونجایی که تعرفه ها معمولا روی یک سری از کالاها و به یک دلایل مشخصی وضع میشن، اسم جنگ ها هم معمولا منتسب به همون قوانین انتخاب میشن. جنگ بعدی جنگ مرغه. بعد از جنگ جهانی تو سالهای 1961 تا 1964 مصرف مرغ توی اروپا، مخصوصا آلمان غربی، طبق آمار 23% افزایش پیدا کرده بوده. آمریکا این فرصت رو یک فرصت خوب میدونه و شروع میکنه به صادرات انبوه و ارزون مرغ و به نحوی و به شکلی بازار اروپا رو قبضه میکنه. این اتفاق برای اروپایی‌ها یک زنگ خطر بوده و اونا احساس میکردن که امنیت غذایی و کشاورزیشون داره تهدید میشه. هلندی‌ها معتقد بودن که آمریکا از قصد قیمت مرغ رو ارزون‌تر نگه داشته و میخواد بخش کشاورزی اروپا رو فلج بکنه. فرانسه هم جوجه‌های آمریکایی رو ممنوع میکرده و انجمن کشاورزان آلمان غربی هم از نظر بهداشتی مرغ آمریکایی رو زیر سوال میبره. این تصمیمات باعث ایجاد محدودیت و ممنوعیت واردات مرغ‌های آمریکایی میشه و از طرف دیگه آمریکا هم برای اینکه میبینه کشورهای اروپایی دارن این تصمیمات رو میگیرن، 25% روی یک سری از اقلام وارداتی از اروپا مثل نشاسته و نوشیدنی‌ها تعرفه وضع میکنه. این میزان درصد، این مقدار درصد اون موقع 10 برابر از متوسط تعرفه‌های آمریکایی بیشتر بوده. اگه 3 دهه به جلو بیایم، یعنی به دهه 90 میلادی برسیم، به یک جنگ موزی برمیخوریم. جنگ موز جنگی بوده که بین اتحادیه اروپا و صادرکننده های موز توی کشورهای مثل آمریکا، آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی شکل گرفته بوده. اتحادیه اروپا برای حمایت از کشورهای مستعمره سابق خودش تو آفریقا و حوزه کارائیب واردات موز از اون کشورها رو تسهیل میکنه. اما شرکت‌های بزرگ آمریکایی مثل چیکیتا که قولای صادرات موز به حساب می اومدن از این قضیه متضرر میشه. بعد به این اتفاق اعتراض میکنن. این قضیه خیلی شدید میشه و پرونده به سازمان تجارت جهانی کشیده میشه. جنگ موز از سال 1993 تا سال 2009 ادامه داشته و در نهایت با میانجیگری سازمان تجارت بین الملل خاتمه پیدا میکنه. جنگ بعدی که البته خیلی ها اون رو، یعنی جریان اصلیش رو، بین آمریکا و چین میدونن این روزها، جنگ نیمه هادیا یا تراشه ها بین آمریکا و ژاپن توی دهه های 80 و 90 میلادی بوده. توی اون سالها ژاپن بازار جهانی نیمه هادیا رو داشته تسخیر میکرده. قیمت پایین، کیفیت بالا و صادرات انبوه تمام بازارها رو در بر گرفته بوده و خب صنعت الکترونیک آمریکا رو به خطر انداخته بوده. دولت آمریکا ژاپن رو به دامپینگ متهم میکنه. دامپینگ رو قبلتر توضیح دادم، یعنی از قصد میان قیمت ها رو پایین تر از اون چیزی که هست در نظر میگیرن، مخصوصا قیمت ارز داخلی یا ارزش پول ملی خودشون رو پایین تر در نظر میگیرن که قیمت ها مناسب تر بیفته. ژاپن هم به این مسئله که آمریکا اون رو متهم کرده بوده واکنش نشون میده و تهدید میکنه که تعرفه وضع میکنه، سهمیه بندی انجام میده و صادراتش رو محدود میکنه که حالا به نحوی وسایل مورد نیاز برای تولیدات یا اون کالای سرمایه‌ای واسطه‌ای کمتر به چرخه، به زنجیره تولید تزریق بشه. البته در نهایت ژاپن مجبور میشه که به یه توافقی تن بده که صادراتش رو کنترل کنه و دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بازار ژاپن رو بیشتر بکنه. جنگ هفتم، جنگ فولاد بین آمریکا در برابر کشورهای جهان بوده. تو دهه‌های اخیر مخصوصا از زمان ریاست جمهوری ترامپ، واردات فولاد و آلومینیوم یکی از خطوط اصلی جنگ تجاری آمریکا با بقیه دنیا بوده. ترامپ تو سال 2018 روی فولاد وارداتی تعرفه 25% وضع میکنه و میگه که این مسئله به امنیت ملی آمریکا برمیگرد. اتحادیه اروپا، کانادا، چین و کشورهای دیگه نسبت به این اقدام واکنش نشون میدن و تعرفه‌های متقابلی رو روی کالاهای آمریکایی اعمال میکنن. این جنگ هنوزم به نحوی ادامه داره و صنعت فولاد تبدیل شده به یکی از حساس‌ترین موضوعات تجارت جهانی. نوبت به آخرین جنگ، یعنی جنگ تجاری آمریکا و چین میرسه. اگه قرار باشه از بین همه جنگ‌های تجاری تاریخ فقط یکی رو به عنوان مهمترین یا نقطه عطف انتخاب بکنیم، بدون تردید جنگ تجاری آمریکا و چینه. جنگی که فقط به کالا و تعرفه محدود نمیشه، بلکه یه نبرد تمام عیار برای تعیین شکل آینده اقتصاد جهانیه. نبردی که هر موجش میتونه ارزش سهام شرکت‌ها رو تغییر بده، نرخ ارزها رو جابجا کنه و حتی پالس هایی به بازار رمزارزها بفرسته. ماجرا از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که چین تبدیل شد به یک قول اقتصادی بی‌رقیب تو صادرات. محصولاتش تقریبا تو تمام زنجیره‌های تأمین جهانی حاضر بودن، از موبایل و خودرو گرفته تا دارو و تکنولوژی. آمریکا این روند رو به شکل فزاینده‌ای تهدیدآمیز دیده، تهدیدی که هم اقتصادی بود، هم سیاسی، هم استراتژیک. تو دور اول ریاست جمهوری ترامپ این نگرانی به اوج رسید. ترامپ که با شعار اول آمریکا وارد کاخ سفید شد، چین رو به سرقت مالکیت فکری، دستکاری نرخ ارز و ایجاد کسری تجاری سنگین برای آمریکا متهم کرد. تو سال 2018 اولین موج تعرفه ها کلید خورد و خیلی زود چین هم پاسخ داد. جنگ تعرفه‌ای گسترده شد. کالاهای صنعتی، کشاورزی، الکترونیک و حتی اقلام مصرفی وارد این بازی شدند. اما ماجرا به تهدید و کنش محدود نشد. تو سال 2020 بعد از رکود جهانی ناشی از کرونا، آمریکا و چین یک توافق موقت به نام فاز اول امضا کردند. قرار بود چین وارداتش از آمریکا رو افزایش بده و آمریکا بخشی از تعرفه ها رو تعلیق کنه. اما بخش زیادی از این تعهدات هیچ وقت عملی نشد. رکود، بحران زنجیرهای تامین و بی‌اعتمادی طرفین باعث شد این توافق بیشتر از یک ژست سیاسی جلوتر نره. تا اینکه تو سال 2024 در کنار انتشار آمارهای رسمی با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده، تصویر جدیدی از این تنش‌ها به وجود اومد. طبق تخمین‌ها میزان تجارت بین آمریکا و چین چیزی بین 530 تا 585 میلیارد دلار بوده. از این رقم چیزی حدود 400 تا 440 میلیارد دلار صادرات چین به آمریکا بوده و در مقابل فقط 130 تا 145 میلیارد دلار صادرات آمریکا به چین بوده. یعنی یه مازاد تجاری قابل توجه به نفع چین که از نگاه واشنگتن همچنان نشونه بی‌عدالتی ساختاری توی تجارت دو جانب است. برای بعضی از سیاست‌گذارای آمریکایی این اختلاف نه فقط یه مشکل اقتصادی بلکه یه خطر امنیتی تلقی میشه. همینجا بود که ترامپ تو سال 2025 با ورود دوبارش به کاخ سفید بدون معطلی رویکرد خودش رو خیلی واضح نشون داد. بازگشت بیوقفه به سیاست‌های تعرفه‌ای. از دوم آوریل 2025، روزی که خودش بهش لقب روز آزادی رو داد، رسماً بسته جدیدی از تعرفه‌ها رو اعلام کرد. هدفش این بود که کشورهایی که از نظرش دارن از آمریکا سوء استفاده می‌کنن، هزینه‌های این رابطه ناعادلانه رو بدن. لیستی که منتشر کرد شامل تعرفه‌هایی برای واردات از بیش از 130 کشور بود، اما تمرکز اصلی و پررنگش روی چین، کانادا و مکزیک بود. دلیلش رو هم تا حدی میشه متوجه شد. چین که رقیبش توی بحث جایگاه برترین اقتصاد جهانه و یک بحث و رقابت استراتژیکه، اما در مورد کانادا و مکزیک هم خب یکی از چیزهایی که ترامپ چند ماه اخیر در موردش صحبت کرده الحاق یا چسبوندن کانادا به آمریکاست و در نظر گرفتن کانادا به عنوان یکی از ایالت‌های آمریکاست. بحث مکزیک هم مربوط به بحث مهاجرایی که از این کشور وارد خاک آمریکا میشن. در کنارش ترامپ مطرح کرده بود که خلیج مکزیک رو میخواد به خلیج آمریکا تغییر نام بده و بحث‌های ژئوپلیتیک هم مطرحه. طبق برنامه اعلامی دولت آمریکا، تقریباً یه تعرفه حداقل 10% روی بیشتر کشورها اعمال شده بود. ترامپ گفت: من فقط دارم کاری رو می‌کنم که اونها سال‌ها با ما انجام می‌دادن. ما نباید بذاریم کشورهای دیگه از آمریکا هزینه کنن. تو روز سخنرانیش دو تا تخته بزرگ از اسامی کشورها و درصدهایی که اونا روی آمریکا تعرفه وضع کرده بودن و مقدار تعرفه متقابل آمریکا نسبت به واردات از اون کشورها به حضار نشون داد. یه سری از کشورها گفتن این ناعادلانه است. یه سری دیگه گفتن ما هم همین کار رو می‌کنیم و یه سری دیگه هم گفتن باید با آمریکا صحبت کنیم. ترامپ برای صحبت روی خوش نشون داد. حتی یه سری از تعرفه ها رو هم به صورت موقت متوقف کرد. اما خبری از چین نبود. حتی بعضاً خبرهای زد و نقیزی می اومد که تعرفه ها بین آمریکا و چین داره به بالای 100% میرسه. خب بعد از این اتفاق، یعنی اعلام تعرفه ها، بازارها سریع واکنش نشون دادن. شاخص های سهام افت کردن، سرمایه گذارا سراغ دارایی های امن‌تر مثل طلا رفتن و موجی از احتیاط توی فضای اقتصادی پخش شد. اما سوال مهم اینه که آیا اصلاً جنگ تجاری قبلی تو دوره اول ترامپ نتیجه‌ای هم داشته یا فقط اقتصاد آمریکا هزینه داده و از هدف دور شده؟ مطالعه‌ای که تو دانشگاه UCLA انجام شده و هاروارد بیزینس ریویو همون رو منتشر کرده، نکات قابل تأملی رو در مورد این سوال مطرح می‌کنه. تو بسیاری از کالاها هزینه واردات کاهش پیدا نکرده، بلکه فشار قیمتی مستقیماً روی مصرف کننده منتقل شده. مثلا در مورد ماشین لباسشویی بعد از اعمال تعرفه قیمت نهایی برای خریدار بسیار بالا رفته. رفاه اقتصادی آمریکا به دنبال این سیاست‌ها هم حدود 3% به طور کل کاهش پیدا کرده. چون شرکت‌ها با افزایش هزینه واردات مواجه شدند، نقدینگیشون محدود شده و روی رشد، سرمایه‌گذاری و اشتغال اثر گذاشته. برخلاف شعار و تصور اولیه، کارخونه‌ها به آمریکا برنگشتند. چون اولا اقتصاد آمریکا ظرفیت خالی برای این انتقال سریع نداشت، دوما تولید کننده ها ترجیح دادن به کشورهای دیگه آسیایی یا آمریکای لاتین منتقل بشن، نه لزوما خاک خود آمریکا. بنابراین سه تا نتیجه اصلی برای تعرفه های دوره قبلی وجود داشت که با هم مرورش کردیم. در مورد نظریات و تئوری های اقتصادی تجارت بین الملل صحبت کردیم، نمونه های واقعی جنگ های تجاری رو بررسی کردیم. حالا اصلا بیایم به صورت خیلی مشخص ببینیم واقعا این جنگ ها، این اعمال تعرفه ها چه تأثیری روی اقتصاد دارن. تعرفه ممکنه تو ظاهر یه سیاست تجاری ساده باشه، اما اثراتی که روی اقتصاد کلان میذاره بسیار پیچیده تر و عمیق تر از اون چیزیه که تو نگاه اول به نظر میرسه. در واقع تعرفه ها مثل یه سنگ توی آب میمونن. ممکنه نقطه شروعشون تو مرزهای واردات باشه، ولی امواجی که ایجاد میکنن تا قلب اقتصاد و رفتار مصرف کننده ها میرسه. اولین اثر قابل لمس افزایش نرخ تورمه. وقتی واردات با تعرفه مواجه میشه، قیمت کالاهای خارجی بالا میره. اگه اون کالاها مصرفی باشن، مستقیما روی سفره مردم اثر میذاره. اگه واسطه‌ای یا سرمایه‌ای باشن، روی هزینه تولید اثر میذاره و به تدریج قیمت نهایی کالاهای تولید داخل رو هم افزایش میده. این یعنی هم فشار قیمتی برای مصرف کننده، هم برای تولید کننده. در نتیجه مردم به صورت طبیعی شروع میکنن به تغییر الگوی مصرف. به جای کالای خارجی یا با کیفیت به نسخه های ارزونتر و گاهن بی کیفیتتر داخلی رو میارن. تو مواردی هم مصرف رو کاهش میدن یا کلن اگر بتونن اون رو حذف میکنن. تو بلند مدت این تغییر رفتار میتونه هم به کاهش رفاه منجر بشه، هم به افت رقابت پذیری بازار. اما این تأثیر فقط به قیمت و مصرف محدود نمیشه. بازارهای مالی هم با شوک تعرفه‌ای بی‌ثبات‌تر میشن. سرمایه‌گذارا و به صورت کلی سرمایه معمولاً از نااطمینانی فراریه. وقتی نمیدونن تعرفه فردا روی چه کالایی میاد یا واکنش کشور مقابل چی میتونه باشه، دست نگه میدارن یا سرمایه‌شون رو از بازارهای پر ریسک بیرون میکشن. این اتفاق مخصوصاً تو بازار سهام باعث نوسان بالا میشه. صنایع واردات محور افت میکنن و حتی شاخصهای اصلی بازار ممکنه تحت فشار قرار بگیرن. از اینجا به بعد پای سیاستگزارای پولی به ماجرا باز میشه. بانک مرکزی باید با تورم مقابله کنه، اما وقتی تورم از سمت هزینه وارد میشه کارش خیلی سخت تره. افزایش نرخ بهره شاید یکی از گزینه‌ها باشه، ولی این سیاست همزمان رشد اقتصادی رو هم کند میکنه، تقاضای مصرفی رو هم محدود میکنه و فشار بیشتری به بنگاه‌ها میاره. حالا برسیم به ارزش پول ملی. تو کوتاه مدت وقتی واردات کاهش پیدا میکنه، تقاضا برای ارز خارجی هم کم میشه. از اون طرف اگه صادرات رشد کنه، ارز وارد کشور میشه. نتیجه چیه؟ ممکنه ارزش پول ملی تقویت بشه. اما این اثر گذراست. چون تو بلند مدت کشور هدف به احتمال زیاد واکنش نشون میده. صادرات سخت‌تر میشه، تلافی تعرفه‌ای اتفاق میفته و در نهایت شرکت‌ها با هزینه‌های بالاتر تولید مواجه میشن. هزینه کالاهای واسطه‌ای بالا میره، بهره‌وری افت میکنه، قیمت تمام شده بالا میره و تورم ساختاری‌تر میشه. این تورم از جنس فشار هزینه است و خیلی وقتها با سیاست‌های پولی عادی قابل کنترل نیست. یکی از اثرات مهم اما پنهان تعرفه‌ها افزایش نااطمینانی کلی تو اقتصاده. گفتیم که با افزایش نااطمینانی یا عدم اطمینان، سرمایه‌گذارا سرمایه‌شون رو از بازارهای پرریسک خارج می‌کنن. یکی از انتخاب‌هایی که میتونن داشته باشن خرید اوراق خزانه‌داری دولتیه. افزایش تقاضا برای این اوراق قیمتش رو بالا میبره و در نتیجه نرخ سود اونها کاهش پیدا میکنه. تو دنیای مالی امروز این کاهش پیام مهمی برای سایر بازارهاست. یعنی فرصت سود تو دارایی‌های امن کمتر شده ولی بازارهای ریسکی هم درگیر تلاطمن. تعرفه‌ها همینجا متوقف نمیشن. اگر ادامه داشته باشن میتونن روی تورم انتظاری هم اثر بذارن. یعنی حتی قبل از اینکه قیمت کالاها افزایش پیدا بکنه، مردم به خاطر پیشبینی گرونی دست به خرید زودهنگام میزنن. این انتظارات خودش تبدیل به یک محرک تورمی مستقل میشه که کنترلش سخت‌تر از تورم واقعیه. از طرف دیگه، تعرفه‌ها تو بلند مدت میتونن بهره‌وری کل عوامل تولید رو هم کاهش بدن. چون با جهت‌گیری منابع به سمت صنایع غیر رقابتی که فقط به لطف تعرفه زندن، انگیزه برای نوآوری، رقابت و بهینه‌سازی منابع کمتر میشه. در مجموع تعرفه ها مثل یه نسخه فوری برای یک بیماری مزمن به نظر میان. ممکنه تو کوتاه مدت به برخی صنایع نفس بدن، اما تو بلند مدت اثرات جانبیشون برای کل اقتصاد میتونه به مراتب بدتر باشه. و دقیقا توی همین بستر بی‌ثباتی سرمایه گذارها شروع میکنن به نگاه کردن به گزینه‌های دیگه. آیا طلا هنوز پناهگاه امنه؟ آیا اوراق دولتی کافیه؟ یا وقتشه که رمزارزها مخصوصا بیت کوین وارد بازی بشن؟ وقتی تعرفه اعمال میشه، وقتی فضای سیاست خارجی متشنجه، وقتی حرف از جنگ اقتصادیه، اولین چیزی که به ذهن خیلی ها میرسه بازارهای سنتیه، مثل بورس، مثل دلار، مثل طلا یا اوراق قرضه. اما حالا باید بپرسیم که بازار کریپتو تو این شرایط چه رفتاری از خودش نشون میده. روز 2 آوریل رو به خاطر بیارید. زمانی که ترامپ میخواست سخنرانی بکنه، بیت کوین تو حوالی 87,000 دلار معامله میشد، اما بعد از اتمام سخنرانی ترامپ به 85,000 دلار سقوط کرد. چند روز بعد با شدت گرفتن فضای نااطمینانی و انتشار اخبار زد و نقیض، بالاخره سطح حمایتی بیت کوین شکست و قیمتش تا 75,000 دلار هم ریخت. این افت قیمت برای بخشی از جامعه کریپتو نگران کننده بود، اما برای گروهی دیگه فرصتی بود برای ارزیابی مجدد نقش بیت کوین به عنوان طلای دیجیتال. سوالی که اینجا دوباره جدی مطرح شده بود این بود که واقعا بیت کوین میتونه نقش دارای امن رو تو بحران‌ها ایفا بکنه؟ پاسخ‌ها هنوز دو دسته قرار می‌گیرن. یه سری معتقدن که بیت کوین هنوز اون بلوغ، عمق بازار و ثبات رفتاری لازم برای تبدیل شدن به یک دارایی امن رو نداره. به خصوص اینکه طی سالهای اخیر همبستگی بیت کوین با شاخصهایی مثل نزدک یا S&P افزایش پیدا کرده. یعنی وقتی که بازار سهام میریزه، بیت کوین هم میریزه. تو این دیدگاه بیت کوین بیشتر شبیه یه دارایی پر ریسک و تکنولوژیک عمل میکنه تا جایگزین طلا. اما در مقابل گروه دیگه‌ای هستن که همچنان به ماهیت ضد تورمی، غیر متمرکز و محدود بودن عرضه بیت کوین اشاره میکنن. اونا میگن که بیت کوین قرار نیست تو واکنش به هر بحران مثل طلا عمل کنه، اما تو بلند مدت وقتی سلطه دلار کاهش پیدا کنه و ساختار مالی جهانی متحول بشه، اونجاست که بیت کوین جای خودش رو پیدا میکنه. تو همین فضا شاخصی مثل NCI که توسط شرکت هشدکس و بورس نزدک طراحی شده، نشون میده که بازار کریپتو از زمان اعلام پیروزی ترامپ تو نوامبر 2024 تا اوایل آوریل حدود 7% رشد داشته. در مقابل طلا حدود 8% رشد کرده، اما شاخص‌های سنتی مثل S&P و نزدک تا 10% افت داشتن. این نشون میده که بخشی از سرمایه‌گذارا به تدریج دارن رمز ارزها رو به عنوان یک پناهگاه احتمالی تو دوره نااطمینانی در نظر میگیرن. اما تاثیر تعرفه‌ها فقط به نوسان قیمت بیت کوین خلاصه نمیشه. اگه دقیق تر نگاه کنی، دو حوزه مهم دیگه هم تحت تأثیر قرار می گیرن، ماینینگ و رگولاتوری. تو حوزه ماینینگ، تعرفه روی تجهیزات سخت افزاری مخصوصاً چیپ ها و ماینر ها ممکنه حاشیه سود استخراج رو به شدت کاهش بده. وقتی واردات تجهیزات گرونتر بشه یا زنجیره تأمین مختل بشه، خیلی از ماینر های کوچیک یا متوسط ترجیح میدن فعالیت رو متوقف کنن. این میتونه باعث کاهش هش ریت شبکه و کاهش امنیت بلاکچین بشه. البته این اثر همیشه دو سویه است، چون با خروج برخی از ماینرها استخراج برای بقیه جذاب‌تر میشه و ممکنه تعادل دوباره برقرار بشه، اما تو کوتاه مدت تأثیر منفی روی ثبات شبکه محتمله. از طرف دیگه جنگ تجاری باعث جابجایی سرمایه تو سطح بین‌المللی میشه. افزایش جریان نقدینگی به سمت بازارهای نو یا غیر متمرکز ممکنه حساسیت دولت‌ها و نهادهای مالی رو نسبت به بازار رمزارزها بیشتر کنه. رگولاتورها ممکنه سختگیرانه‌تر عمل کنن، مخصوصاً تو کشورهایی که نمی‌خوان جریان سرمایه از زیر ساخت سنتیشون خارج بشه. این یعنی احتمال تدوین قوانین جدید، افزایش نظارت و شاید حتی محدودیت‌هایی برای پروژه‌های غیر متمرکز. تو سطح ژئوپلیتیک همزمان با تنش آمریکا و چین، بعضی کشورها به دنبال این هستن که وابستگیشون رو به دلار کم کنن. این حرکت که بهش دلار زدایی هم میگن، باعث رشد تقاضا برای ابزارهای پرداخت جایگزین میشه، از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی گرفته تا استیبل کوین ها و حتی بیت کوین. تو این شکاف جدید ممکنه رمز ارزها فرصتی برای گسترش نفوذ پیدا بکنن، اما این روند زمانبره، پس نباید انتظار داشت که اثرات استراتژیک در لحظه خودشون رو نشون بدن. تو این اپیزود سعی کردیم یه نگاه همه جانبه بندازیم به جنگ تجاری و تعرفه ها، از تئوری‌های اقتصادی بگیر تا تجربه‌های تاریخی، از تصمیمات سیاسی رهبرا تا واکنش سرمایه‌گذارا تو بازارهای سنتی و رمزارز. دیدیم که تعرفه فقط یه ابزار مالیاتی ساده نیست. اون چیزی که پشت تعرفه‌ها اتفاق می‌افته، تغییر تو روابط قدرت بین کشورهاست. از رقابت برای حفظ تولید داخلی گرفته تا کنترل زنجیره تأمین، از بازی‌های ژئوپلیتیکی گرفته تا واکنش بازارهای مالی. فهمیدیم که اثرات تعرفه‌گذاری محدود به بازار تجارت خارجی نمیمونه، بلکه مثل موج به تمام لایه‌های اقتصاد نفوذ میکنه، تورم رو بالا میبره، سرمایه‌گذاری رو کند میکنه، سیاست‌های پولی رو پیچیده‌تر میکنه و در نهایت باعث میشه بازارهای دارایی وارد فاز جدیدی از نااطمینانی بشن. در آخرم رفتیم سراغ بازار کریپتو، بازاری که هنوز تو گذار بین دارایی پر ریسک بودن و پناهگاه امن شدن در حال نوسانه. بیت کوین تو واکنش به موج جدید تعرفه‌ها افت کرد، اما شاخص‌هایی مثل NCI نشون داد که تو بلند مدت رمزارزها دارن بیشتر از بازارهای سنتی خودشون رو بازسازی می‌کنن. برخی معتقدن که بیت کوین هنوز اون بلوغ رفتاری لازم رو نداره و برخی دیگه باور دارن که تو شکاف‌هایی مثل دلارزدایی یا کاهش اعتماد به سیستم متمرکز جهانی، بیت کوین ممکنه همون چیزی باشه که دنیا بهش نیاز داره. شاید سوال اصلی بعد از شنیدن این اپیزود این باشه: آیا رمزارزا فقط موج سوار بحرانان، یا قراره تو معماری نظم مالی آینده نقش ستون‌ها رو بازی کنن؟ جوابش هنوز معلوم نیست، اما چیزی که روشنه اینه که ما چه به عنوان مصرف کننده، چه سرمایه گذار، چه تحلیلگر، باید آماده باشیم برای دنیایی که دیگه هیچ چیزیش مثل قبل نیست، نه سیاست، نه بازار، نه پول.